به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خدا رو شکر برای این پرستش ها و عبادت جمعی. خوشحالم که با شما همراه هستم امروز. به عزیزانمون در فیسبوک سلام میگم که با ما همراه هستن. از خانه خداوند شما رو برکت میدم. از خانه خداوند شما عزیزان رو برکت میدم. میتونیم به هم دیگه بگیم از خانه خداوند شما رو برکت میدم؟ به بغل دستیامون بگیم. خب خدا رو شکر بعد از دو هفته پر از التهاب، تب و تاب انتخابات، بالاخره امروز میتونیم آروم بگیریم و صدای خداوند رو بشنویم. سرمون رو خم کنیم، با هم دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم ای خداوند، برای اینکه تو همیشه به حرفای ما گوش میکنی ای خداوند. شکر میکنیم ای خداوند عزیز که تو دعاهای ناچیز ما رو خار و حقیر نمیشماری ای خداوند. دعا میکنیم نزد تو ای خداوند که تو هم با ما سخن بگی امروز. کلام تو خداوند همچون شمشیری تیز کنی که ممیز افکار و نیتهای دل ما باشه ای خداوند، تا وسیله‌ای باشه که کمک کنه ما رو که تبدیل بشیم به شباهت خداوندمون عیسی مسیح. به نام همین خداوند عزیز و منجی، آمین. آمین. شکر. خب ما با همدیگه قرار گذاشتیم که تو این سال جدید، سال 2017، با هم روزه و دعای مشترک داشته باشیم و یکی از اهدافمون هم این بود که شفای الهی جاری بشه. درسته؟ هدف اینه که ما سر بیماری رو بکوبونیم و بهره ببریم از فراوانی سلامتی. کلام خدا یادتونه که میگفتش که از شدت سلامتی فربه بشیم. ما دفعه قبل در این باره صحبت کردیم که اراده خداوند برای ما سلامتی هست. نام خدای ما خدای سلامتی، یهوه شالوم. خداوند نه تنها ارادش برای ما سلامتیه، بلکه برای اینکه ما به این شفا و سلامتی دست پیدا کنیم بهای سنگینی هم پرداخت کرده. تادیب سلامتی ما بر روی پسرش عیسی مسیح روی صلیب اومده. ما همینطور در این باره صحبت کردیم که نه تنها خداوند این اراده رو داره، بهای سنگینی هم پرداخت کرده. یادتونه از اول تسالونیکیان باب 5 آیه 23 گفتیم دعای برای ما اونجا میشه که روح و جان و تن ما تا آمدن خداوندمون عیسی مسیح بی عیب محفوظ بماند. و بعد در ادامه اینطور میگه و او که ما را فرا خوانده امین هست و چنین نیز خواهد کرد. ما کلام خدا رو بررسی کردیم و متوجه شدیم که اگه سلامتی توی یکی از این قسمت‌های ما، یعنی روح و جان و تن ما، نباشه بر قسمت دیگه اثر میذاره. یادتونه که ما گفتیم اگر که روح ما به سبب گناه و دوری از خدا بیمار باشه، این بیماری بر روی احساسات ما، افکار ما و در نهایت بر روی تندرستی ما اثر میذاره. و یا همینطور برعکس، اگر که در جسم مریض باشیم، بر روی روح و جان ما اثر منفی میذاره و ما رو کسل و افسرده میکنه. امروز میخواییم به یکی از منشأهای بیماری که کلام خدا اونو برای ما آشکار میکنه بپردازیم. میخواییم متمرکز روی یکی از اونا باشیم. یه آیه خیلی زیبایی در امثال هست که میگه که چراغ خداوند روح آدمی را میکاود و اعماق وجود او را. تصور بکنی که خداوند چراغش رو گرفته دستش، اومده داره اعماق وجود ما رو کنکاش میکنه. برای چی؟ به خاطر خودش مسلماً. نه، اون که تمام چیزهایی که در وجود ما، در فکر ما، در قلب ما میگذره آگاهه. هیچ چیزی نیست که از چشمان خداوند مخفی باشه. به خاطر خود ماست. خداوند میخواد این گناه، این بیماری، این چیزی که منشأ بیماری هست در اعماق وجود ما نور به تابونه بیرون بیاره، اونجایی که خودشو مخفی کرده و قدرتش در مخفی شدنشه آشکار کنه، این تاریکی رو پس بزنه با نور خودش، این بیماری رو، این گناه و این خرابی رو رسوا کنه، خلاصلا کنه و به ما سلامتی ببخشه. امروز خداوند چراغش رو به دست گرفته. یه دو بیتی بابا طاهر داره که من مطمئنم اکثر شما اینو میدونین. میگه هر آن چه دیده بیند دل کند یاد، اون یکی دیگه میگه چی؟ ز دست دیده و دل هر دو فریاد. البته ببخشید من بابا طاهر، ببخشید من اینجا بجا کردم مصرع رو، میگه که ز دست دیده و دل هر دو فریاد. این فریادیه که کلام خداوندم به ضدش بلنده. کلام خدا در ارمیا باب 17 آیه 9 میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار، کیست که آن را بشناسد؟ دل پرفریب و در نتیجه بیمار. ارمیا آیات خیلی زیادی رو در کتابش داره در رابطه با فریبی که در قوم خدا میبینه و ارمیا مشهور شده به نبی گریان. من که وقتی میخونم کتاب ارمیا رو فکر میکنم بیشتر این که اینقدر ناله کرده و گریه کرده از دست این فریبی که در قومش یافت میشده و عواقب و نتایجی که براشون داشته بوده، من اینطوری فکر میکنم. در باب پنجش یک تشبیه خیلی زیبایی داره که میگه که همچون قفسی پر از پرنده، خانه های ایشان پر از فریب است. پرنده ها به موقع صدا کردن. همچون قفسی پر از پرنده، خانه های ایشان پر از فریب است. فریب توی دلهای ما این همین پرنده هایی که توی این قفس زنده هستن، چیک چیک می کنن، آواز می خونن، زنده و آواز خون هست. اینو کلام خدا به ما میگه. من میذارم اینا اینجا باشه که این آیه تا با آخر در ذهنمون باشه و در فکرمون اثر بذاره، بیادمون بیاد. امروز خدا چراغشو برداشته، به اعماق دل ما میره که فریبهای دل ما رو برای ما آشکار کنه. به چه دلیل؟ که قدرتشو خلق کنه و به ما سلامتی و شفا ببخشه. پس موضوع پیغام امروز اینه: دوری از فریب، برخورداری از سلامتی. کتاب آیا با خدا صادق هستیم؟ میخوندم این کتابو. یه چیزی نویسنده اونجا نوشته که خیلی برای من اثر گذاشت. یه داستانی تعریف میکنه، میگه که توی یه شهر کوچولو یک درخت خیلی تنومندی در یکی از میدونها بود که سر به فلک کشیده بود، خیلی قطور بود و مردم اون شهر خیلی مینازیدن به این درخت. عمر این درخت هم خیلی از سالهای عمر خیلی از افرادی که اونجا زندگی میکردن طولانی تر بود و قرار بود که بعد از خیلی از اونام هنوز اون درخت اونجا باشه. اما یه روز طوفان شدیدی میوزه و این درخت از وسط دونست میشه. مردم اون شهر دورش جمع میشن و با حیرت به این درخت نگاه میکنن و میبینن که این درخت از درون پوسیده و بیمار بوده و با یک باد و طوفان اینطور فرو پاشیده. این درخت یک درخت بلوط بود. وضعیت ما هم میتونه این همین درخت بلوط باشه. از بیرون قوی، تنومند، سرحال، سالم، ولی از درون خرابی و پوسیدگی. و اگر که ما بهش رسیدگی نکنیم، یک روز مثل اون درخت فرو می‌ریزیم. فریب همونطور که از اسمش پیداست، راستی و صداقت نیست، بلکه سعی می‌کنه که حقیقت رو مخفی بکنه یا حقیقت رو یک طور دیگه نشون بده. درست مثل شیطان که وقتی که وارد باغ عدن شد، حقیقت رو طور دیگه‌ای به آدم و حوا نشون داد و اونها رو فریب داد و از طریق فریب گناه و از طریق گناه بیماری و مرگ وارد خلقت و وجود ما آدم ها شد. دلی که درش فریب هست نه تنها بیماره، بلکه عیسی مسیح میگه این دل، این شخصی که چنین دلی پر از فریب داره مثل یک مرده است. اونجا با فریسی ها صحبت میکنه، برمیگردی میگه ای ریاکاران، شما همچون گورهایی هستید که سفید شده، از بیرون زیباست اما از درون پر از استخوان مردگان و نجاست است. خب بیاین فریب رو شناسایی کنیم. یک چند تا ویژگی رو من اینجا آوردم که اگر که روی پاورپوینت بیاد شما هم میبینید، ولی به هر حال ما میگیم گوش کنید. اولا تا اسم فریب میاد خواهش میکنم بلافاصله یادتون به شیطان نیفته. این شیطانه که منو گول میزنه و اونه که فریب میده، زیر سر اونه. درسته که کلام خداوند به ما میگه که ابلیس هستش که یا شیطان که جمله جهان رو به گمراهی میکشه و در پی فریب قوم هاست، اما خدا امروز از فریبی که در دل ما هست سخن میگه و ما امروز میخوایم به اون فریب ها بپردازیم. ویژگی های فریب. اولا ریشه فریب و ریا یکیه. ریا اون چیزی رو که حقیقتاً وجود نداره میخواد نشون بده که وجود داره، و یا اون چیزی رو که وجود داره میخواد نشون بده که وجود نداره. دو، شناخت فریب و تشخیص اون راحت نیست. اسمش باهاشه دیگه، فریبه. تو به راحتی نمیتونی تشخیص بدی. خودشو مخفی میکنه در جاهای تاریک و عمیق در دلهای ما. برای پیدا کردنش باید چراغ خداوند رو برداشت، کلام خدا رو، و از روح خداوند که روح راستی، روح هدایت هست، کمک گرفت. همین کاری که امروز داریم میکنیم. سه، فریب خاصیت فزایندگی داره، یعنی به سرعت رشد میکنه. من فکر کنم هممون این تجربه رو داریم. یه کلک کوچولو میزنیم، یه فریب کوچولو، یه عالمه پشت سرش میاد. درسته؟ من بارها مچ خودم رو گرفتم. یه جایی با سهل‌انگاری دیر می‌رسیدم، بلافاصله این فکر شروع میکنه کلک بسازه که چی بگم. حالا کلک‌های روحانی ذره‌ش هم راست باشه، پشتش چیزای دی. وایسا. تمام اینو تجربه کردیم نه؟ کلک کوچولو، فریب کوچولو، فریبای پشت سر هم میاره. بیماری رو شیوع میده. چهار، ویژگی فریب مانع شناخت خدا میشه. در ارمیا باب 9 آیه 6 همونجور که گفتم خیلی درباره فریب صحبت میکنه، اینطور میگه، میگه مسکن آنها در میان فریب است و از مکر خیش نمیخواهند مرا بشناسند. این است فرموده خداوند. کیا نمیخوان خدا رو بشناسن؟ خدا داره در مورد قوم خودش صحبت میکنه، قوم برگزیده خودش که قرار بوده که خداوند رو بشناسن و از طریق اونها خدا به قومهای دیگه شناسونده بشه. آیا این مربوط به قوم عهد عتیق بوده؟ یا نه، شامل قوم خدا در امروز هم میشه. اتفاقا من بیشتر آیاتی رو که از این به بعد به عنوان شاهد میارم به جز کتاب ارمیا، از عهد جدید انتخاب کردم که بدونیم که این دل پرفریب و بیمار میتونه دل ما ایماندارای به مسیح هم باشه. فریب یه طرف دوم داره، همیشه مثل محبتی یه طرف دومی میخواد. فریب به کی؟ یک، فریب دیگران. دو، فریب خود. ما خودمونم فریب میدیم. سه، فریب خدا. اینا طرف های فریب هستن. از فریب دیگران شروع کنیم. به بعضی از این آیات اشاره میکنم و رد میشیم ازش. من خیلی دیر این آیاتو به حسین جان دادم، ببخشید که ممکن بعضی از اونا نیاد روی صفحه، فقط گوش میکنیم. ارمیا باب 9 آیه 5، هر کس دیگری را میفریبد و کسی به راستی سخن نمیگوید. آیه 8، زبانشان تیر کشنده است که به فریب سخن میراند. به زبان خیش با هم نوع خود سخن صلح‌آمیز میگویند، اما در دل خیش برای او کمین میگذارند. با چه خوشی ما با هم دیگه صحبت میکنیم، از گفتگو با هم لذت میبریم، میگیم، میخندیم، شادی میکنیم، میریم دو ساعت بعدش میتونیم با همون خوشی نیم ساعت درباره اون شخص صحبت کنیم در حالی که مطمئنم که اگه اون شخص اونجا بود ما اونطوری دربارش حرف نمی زدیم. یا همونطور که پولس در باب دو رومیان میگه، میگه دیگران رو به خاطر کارهای داوری میکنیم که خودمونم اونا رو عیناً انجام میدیم و این فریبکاریه. فریب دیگران در باب دو رومیان میخونیم. ما چقدر فریب ظاهر رو میخوریم، دیگران رو قضاوت میکنیم بر اساس ظاهری، یک سری امور ظاهری، در حالی که خدا میگه بنده من شاخه بر حسب چشمش داوری نخواهد کرد. که یه مقدار از حقیقت رو میدونیم، همه رو نمیدونیم، یه چیزایی میبینیم، یه مقدار حقیقت رو میدونیم، شروع میکنیم به داوری، قضاوت. بزرگترین فریبی که ما نسبت به دیگران انجام میدیم این هست که خودمونو بهتر از دیگران و چیزی که هستیم به دیگران نشون میدیم. که اتفاقا خیلی جالبه، این فریب هم در مورد دیگرانه، هم این فریبو به خودمون میدیم، هم این فریبو به خدا میدیم. فریب خودمون. بریم قسمت دوم از فریب دیگران بیایم بیرون. این خیلی مبحث بزرگی میشه، خیلی دربارش صحبت کرد، ولی ما امروز میخواییم روی فریب خودمون و فریب خدا بیشتر متمرکز باشیم. فریب خودمون. غلاطیان 6:3. اگر کسی خیشتن را فرد برجستهی پندارد در حالی که به واقع کسی نباشد، خود را فریب میدهد. اگر کسی حقیقتاً چیزی نباشه ولی خودش رو چیزی بپنداره. رومیان باب 12:3 اینطور میگه، پولس میگه، میگه خودمون بیشتر از آنچه در واقع هستیم نپنداریم. پتروس رو بیاد بیارین. وقتی که شام آخر بود چجور قضاوتی درباره خودش داشت؟ خودش رو چجوری میدید؟ در شام آخر به عیسی مسیح گفت چی؟ گفتش که اگه همه به سبب تو بلغزن من یکی نمیلغزم، من حاضرم به خاطر تو به زندان بیافتم و جانم رو در راه تو بدم. آیا پتروس قصدش دروغ بگه به عیسی مسیح؟ نه، پتروس حقیقتا خودش رو اینطور میدید، اون چیزی رو که حقیقتا نبود. اگر به زمینه آیه اصلی امروز، یعنی همون 17 نگاه کنیم، قبلش یه سری آیات میاد تا به این آیه میرسه، متوجه میشیم که همین فریب، همین لعنت پیش زمینه همین دل بیماره. من براتون میخونم آیات و بعضی از قسمتاشو. از ارمیا باب 17 آیه 5 شروع میکنم. میگه خداوند چنین میفرماید، ملعون باد آن که بر انسان توکل کند و بشر خاکی را قوت خیش سازد و دلش از خداوند برگردد. او همچون بوته‌ای در بیابان خواهد بود که روی سعادت نخواهد دید. او در مکانهای خشک بیابان ساکن خواهد بود، بر زمین شورزار غیر مسکون. اما مبارک است آن که بر خداوند توکل کند و اعتمادش بر او باشد. ما چقدر به قدرت خودمون، حالا اینجا این فقط منظورش این نیست که به انسان دیگه، ما چقدر به خودمون، به انسانیت خودمون متکی هستیم، چقدر خودمون رو بیشتر از اون چیزی که هستیم تصور میکنیم. قدرت من، حکمت من، فهم من، قدرت بازوی من، سواد من. نه، کلام خداوند میگه ببین خودتو ملعون نکن، اینقدر به انسانیت خودت توکل نکن. چه تشبیهات زیبایی راجع به انسانیت ما هست. میگه شما همچون علفهایی هستن که امروز هست و فردا نیست، علفهایی روی پشت بوم که یه آفتاب میتابه خشک میشه. اینقدر به اون چیزی که هستی خودتو بیهوده اینطور نپندار. فکر نکن که حکیمی، فکر نکن که خیلی میفهمی، فکر نکن خیلی دانش داری. پولس در اول قرنتیان باب 3:18 میگه خود را فریب مدهید اگر کسی از شما خود را با معیارهای این دنیا حکیم میپندارد. یعقوب میگه خود را دیندار مپندارید اگر مهار زبانهای خود را ندارید. خودمون را فرد برجسته‌ای نپنداریم و نه بیشتر از اون چیزی که حقیقتاً هستیم به خودمون تکیه نکنیم. بلکه امثال چقدر زیباست، این آیه باب 3:5 میگه، میگه که با تمامی دل خود به خدا توکل کن، اعتماد تو بذار به خدا و بر عقل خودت تکیه نکن. من یادمه که بردم ملکم میگفتن، گفتم مادر من وقتی در بستر بیماری و مرگ بود گفت من تمام عمرمو با این آیه زندگی کردم و زندگی مبارکی داشتم. خودمونو قدرت خودمون و توانای خودمون رو بیشتر از اون چیزی که هست نپنداریم. یک فریب دیگه که در دل ما نسبت به خودمون هست و کلام خدا اونو برای ما افشا میکنه اینه، یعقوب 1:22، به جای آورنده یک کلام باشید نه فقط شنونده آن، خود را فریب ندهید. وقتی این کلامی رو که میشنویم، کلامی رو که امروز میشنویم، وارد گوش ما، فکر ما، وجود ما میشه، کی اونو میدزده؟ دل پرفریب من؟ کی در گوش من صحبت میکنه؟ کی میاد به من میگه فیض من تو رو کافی، فیض خدا بسه، بلش کن، ما از قید شریعت آزاد شدیم؟ چه دروغی میاد که این کلام خدا رو از ما میدزده و ما نمیتونیم به جا آورنده کلام خدا باشیم؟ آیا همینقدر که من کلام خدا رو شنیدم بسه؟ من تقدیس شدم، او من امروز راجع به فریب شنیدم، من تقدیس شدم، آدمی هستم بی فریب. نه، برو شنیدی، روی فریب کار کن، حالا تازه شروع کاره. از قلبت خاطر فریبات رو شناسایی کن، بیرون بکش و به دور بیفکن. به تو آورنده کلامی باش که خاطر خدا به تو گفته. قسمت سوم فریب دیگه که دل بیمار ما میتونه به ما بده اینه که در غلاطیان باب 6 آیه 7 میگه فریب نخورید، خدا را استهزا نتوان کرد، انسان هر چه بکارد همان را خواهد دروید. اگر برای نفس بکاری تباهی را درو خواهی کرد، اما اگر برای روح بکاری حیات جاودان. به قول هوان جان، اگرم چیزی نکاری چیزی هم برداشت نمی کنی. دیروز یه موعظه خیلی قشنگ از هوان جان شنیدیم که اینو گفت. من یادم یه بار دیدم دخترم یه کیسه برداشته کوچولو بود، می دوید تو حیات، گفتم چی کار میکنی؟ گفت میخوام بادو بکنم تو کیسه. بعد کیسه رو باز کنی، خب هیچی توش نیست. خدا میگه باد بکاری باد برداشت میکنی. هوان میگه اگه هیچی نکاری هیچی برداشت نمیکنی. آمین. بریم سر قسمت آخر و حالا که نزدیک میشیم به میز عشا، اجازه بدین که در مورد فریب خدا هم صحبت کنیم. خداوند سوال میکنه، لطفا شما جواب بدین، آیا انسان خدا را گول میزند؟ واقعا خدا اینو میپرسه تو ملاکی باب 3 آیه 8. خداوند میفرماید اما شما مرا گول زده اید. و میگویید در چه چیزی تو را گول زده ایم؟ البته اونجا خداوند در مورد موضوعی صحبت میکنه که ما نمیخوایم به اون بپردازیم. توی قسمتی که ما خدا رو گول میزنیم اونجا میگه، ولی حالا ما امروز میخوایم روی یه قسمت دیگه صحبت کنیم. میخوایم بپردازیم به این که در دل بیمار ما، در رابطه که ما با خدا داریم، در پرستش ها و دعاهای ما فریب هست. من اینا رو پیدا کردم. مزمور 78 درباره کسانی صحبت میکنه که برگزیدگان خدا هستن و قرار قومی باشن که خدا رو پرستش و ستایش کنن. اما کلام خدا چنین میگه، میگه به دهان خود خدا رو تملق میگن، با زبانشون به خدا دروغ میگن، ولی دلهاشون با خدا نیست. چقدر پیش اومده که ما سرودهای پرستشی بخونیم که خداوندا تو شادی من هستی، خداوندا من در تو آرامم، در تو حالم خوبه، در حالی که واقعا بیقرار و غمگین هستیم، هیچ شادی در قلب ما نیست. من دقت کردم توی کلیسای انگلیسی بودم، وقتی که سرود پرستشی خونده میشه خیلی ساکتن، نمیخونن سرودا رو. لزومی نداره حتما بخونیم. اگه در قلب تو شادی نیست، اگه در قلب تو آرامی نیست، چرا میخونی خداوندا در تو شادم، در تو آرامم؟ نخون، ساکت باش. آیا این تملق خدا نیست؟ آیا چاپلوسی نیست به خدا؟ آیا خدا از این پرستش ها لذت میبره و اونو به عنوان پرستش های من محسوب میکنه؟ چقدر شده که در حالی که از دست خدا عصبانی بودیم و اون احترامی رو که در ظاهر بهش میذاشتیم در قلبمون نسبت بهش احساس نمیکردیم، ولی رفتیم به حضورش، بهش گفتیم با فروتنی به تخت تو نزدیک میشم، ولی قلبمون پر از غرور و حق به جانبی بوده، گفتیم در من هیچ ثوابی نباشد جز خطا، ولی تایی دارمون گفتیم این قدم بزن بد نیستا، حالا میگم ولی از خیلی هم اون که بهترم که نه. خودمونو گول نزنیم، خدا رو هم گول نزنیم. در دعا بهش گفتیم خداوندا اراده تو بیاید، در حالی که بر اراده خودمون پافشاری کردیم، قلبمون پیش اون چیزی بوده که واقعا میخواستیم. اینا رو همه در دعاهای خودم پیدا کردم، به شما میگم. به خدا اصرار میکنیم که جواب دعامو بده. بارها خدا برای من صحبت کرده، گفته ببین به این دلیل به اون دلیل نه، ولی دوباره یه هفته بعد یه ما دیگه ببین خودم حالا نظر عوض نشده، اگه نمیگی اراده تو، اراده من برای توضیح دادم نه. ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شریر رهایی بده. ولی بلافاصله بعد از اینکه دعا رو میریم جذب انواع و اقسام وسوسه ها میشیم و در دام وسوسه ها میفتیم، از هر نوعی، غیبت، بدگویی، تهمت، هر چیزی. خدایا مرا از گناه محفوظ بدار، اما خودم از گناه محفوظ نگه نمیدارم. خدایا گناهان من مخفی منو به من نشون بده. چقدر ما اینو کپی میکنیم از دعایی که اون تفلک مزمور نویس با تمام قلبش گفته، گناهان مخفی من به من نشون بده. ولی به محض اینکه روح القدس با صدای آرومش میخواد درباره گناهان مخفی من به من چیزی بگه، نمیخوام بشنوم. نه، نمیخواد به من نشون بدی، اگنورش میکنیم، سرمونو مشغول یه چیز دیگه میکنیم، فریب میدیم خدا رو، نمیخوایم گناهای مخفیمونو بشناسیم. یک دعای پرفریب دیگه، خداوندا بر دهان من نگاهبانی بفرما، ولی خودم بر دهان خودم نگاهبانی نمی کنم. هرچی در میاد بفرمایید، هرچی می خواهید بگین. من اسم اینو میذارم تظاهر در دعاها، فریب در اعمال. موافقید؟ بازم بگم خدایا به تو میسپارم، به تو توکل میکنم، میرم کار خودمو میکنم، هر چی از دستم بر بیاد انجام میدم بدون اینکه مشورتی از روی خدا بگیرم. آیا خدا از این دعاهای پرتملق و فریب لذت میبره؟ آیا اصلا میشه اینا رو دعا محسوب کرد؟ یک رابطه عمیق قلبی با خدا؟ آیا بهتر نیست به جای اینکه این دروغا رو به خدا بگم که خدایا به تو توکل میکنم، بگم که خدایا چرا نمیتونم به تو توکل کنم؟ درد و مرضم چیه؟ بیماری قلب منو پیدا کن. چی میگذره در درون من که نمیتونم به تو بسپارم؟ چرا نمیتونم به تو اعتماد کنم؟ به من نشون بده درد و مرض من، بیماری من کجاست؟ آیا بهتر نیست این طور دعا کنی؟ خداوند درون منو جستجو کن، فریبهایی رو که در دل من هست به من نشون بده، دروغهایی رو که به جای حرفهای راست تو حقیقت جاودانه پذیرفتم اونها رو به من نشون بده. ارمیا چه کار میکنه بعد از اینکه در مورد وضعیت پرفریب میگه و وضعیت بیمار دل ما در همون باب 17 از آیه 15 دعا میکنه، فریاد میزنه، میگه ای خداوند شفایم ده که شفا خواهم یافت. ما با همین وضعیت بریم سراغ خدا، دعاهای پرفریب نکنیم. خدایا شفایم ده که شفا خواهم یافت، نجاتم ده که نجات خواهم یافت. خدایا فیض ببخشی را، فقط فیض خداست که میتونه ما رو از فریب حفظ کنه. وگرنه اگر بخوایم با همین وضعیت، در همین وضعیت فریب ادامه بدیم، کلام خدا به ما میگه روزهای ما در بتالت و سالهای ما در ترس به سر خواهد، و در آخرم درست میشیم عین اون درخت بلوط که به یک باره فرو میریزه. یه شافری به دیگه میگم تموم میکنم، از کوروش عزیز دعوت میکنم که بیاد ما رو هدایت کنه در دعاها، شفاعت کنیم، دعا کنیم واقعا برای وضعیت دلهای پرفری بمون. این شافری اینه، این کلامی که امروز گفته شد مال همسایمه، مال من نبود. خیلی خوشم میاد از کلام خدا، به خاطر اینکه همیشه آورنده کلام رو رسوا میکنه، برای که این کلام اول به شخصی که پیغامو گرفته گفته شده و بعد اون برای دیگران میاره. هیچ جای فریبی برای ما نمیذاره. این کلام امروز برای من و برای هر کسی که شنید هست. خیلی ممنون، خدا شما رو برکت بده.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.